بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارز، صفحه 326، صفحه 16. و علی الثالثه یلزم ان لا یتطابق ظل الشمس وقت طلوعها و غروبها فی یوم واحد عند کونها علی معدل النهار بل یتقاطع الظلان علی مرکز المقیاس. دست در این داشتیم که زمین فلوسط است، یعنی فلوسط عالم است. دلیلمون بر مدعای این بود که اگر در وسط نباشد، یا مایل به سمت شرق و غرب، یا مایل به سمت رأس و قدم، یا مایل به سمت شمال و جنوب، یا مایل به غیر این جهات. و هر چهار تا فرض رو باطل میکنیم، نتیجه میگیریم که زمین مایل نیست، بلکه در مرکز عالم قرار داره. یعنی مرکز سفرش همون مرکز عالم است. قیاس چهار تا تالی داره. هر چهار تالی رو باطل میکنیم، مقدم باطل میشه. قیاس به این صورت است: اگر زمین مرکزش مرکز عالم نباشد، بلکه مایل باشد از مرکز زمین، یا میلش به شرق و غرب است، یا سمت رأس و قدم است، یا شمال و جنوب است، یا جهات دیگر است، و تالی که میل زمین به یکی از این چهار فرض باشد باطل است، پس مقدمم که زمین در وسط نباشد باطل است. دو تا از این تالی ها رسیدگی شدند، معلوم شد که چه اتفاقی میفته. البته ما تالی اولی که ذکر کردیم باطلش کردیم، تالی دوم ذکر کردیم باطل کردیم، ولی مرحوم لاهیجی باطل نکرد، مطلب رو گفت. بعد آخر سر بعد از این که تالی چهارم گفته میشه، میگه ولی لوازم ها و اصره ها باطله، یعنی همه تالی ها باطله، چون خلافش ما داریم مشاهده. ما وقتی تالی ها رو ترک کردیم، پسرش هم بطرانش رو گفتیم، ولی مرحوم لاهیجی بطرانش آخر سر میشه. تالی اول و دوم ما مطرح کردیم، بطرانش هم گفتیم، حالا میخوام تالی سوم مطرح کنم. تالی سوم در فرضی بود. تالی سوم این بود که زمین به سمت شمال عالم یا به سمت جنوب عالم میل کند، به عبارت دیگر در نقطه مرکز نباشد، بلکه یا شمال نقطه مرکزش در مرکز عالم نباشد، مرکز زمین در مرکز عالم نباشد، بلکه یا مرکزش در شمال مرکز عالم باشد، یا مرکزش در جنوب مرکز عالم باشد. چه اتفاقی می افته؟ باید یه اتفاق محالی بیفته. ما اون اتفاق محال رو میخوام ذکر کنم. من قبل از اینکه محضور ذکر کنم، یه نکته رو عرض میکنم که دیروزم گفته شد، و اون بیان معدل النهار. معدل النهار یکی از دوائر عظیم است. اون دائره رو من دیروز توضیح دادم، الانم توضیح میدم. هر کره یه دائره عظیمه داره که از شدن همون دائرهی که بر کمر کره رسم میشه، خطش بر کمر کره رسم میشه، سطحش هم درون کره وارد میشه. شما یه توپ رو فرض کنید، در کمر توپ یه خطی بکشید، این میشه دائره خطی، یا مثلا یه بشقاب گردی رو از همون خطی که کشیدین داخل کنید در توب که سر تا سر این بشقاب که حالت دایره سطحی دایره مسطحی داره سر تا سر کره رو عبور کنه، از مرکز کره عبور میکنه، از این طرف محیط کره به اون طرف محیط کره میرسه، یعنی کمر کره رو اطرافش رو به هم وصل میکنه. این میشه دایره عظیمه. دایره عظیمه ای که بر فلک نهم رسم میشود و همون که جرس کردن میتواند از فلک نهم تا مرکز عالم بیاید و بعد بره تا اون طرف دیگر فلک نهم، این دایره عظیمه رو میان معدل النهار، که این معدل النهار وقتی میاد توی زمین میشه خط استوار، همونی که از فلک نهم شروع میکنه میاد فلک هشتم رو عبور میکنه، هفتم رو عبور میکنه، ششم رو عبور میکنه، میاد تو عناصر، وقتی میرسه به زمین میشه خط استوار. این بهش میگه معدل النهار. خورشید در روز اول بهار که اول فروردینه یا به تعبیر دیگه اول حمله روی خط معدل النهار طلوع میکنه، روی خط معدل النهار هم خروب میکنه، یعنی درست رو خط استواست، موازی خط استواست. بعد روز بعد یه درجه میره به طرف شمال، روز بعدتر یه درجه دیگه تا 90 درجه میره، میرسه به رأس سرطان، دو مرتبه میاد پایین. به رأس سرطان که میسه اول تیره، یعنی اول تابستان. بعد دوباره میاد پایین 90 درجه دیگه در طول 3 ماه میاد پایین، هر روز یه درجه میاد پایین، وقتی داشت میرفت بالا هر روز یه درجه میرفت بالا، بعد که میخواد بیاد پایین هر روز یه درجه میاد پایین، تا 90 روز 90 درجه میاد دوباره میسه خط استوار اول مهره، نیمه سال اول پاییز، اول پاییز باز رو خط استوار میتابد، تو خط استوا غروب میکنه، طلوع و غروب تو خط استوا است، یعنی رو معدل النهاره. بعد دو مرتبه باز میره به سمت جنوب، 90 روز طول میکشه تا برسه به رأس الجد، میشه اول زمستان، برای شمالی ها میشه اول زمستان، برای جنوبی میشه اول تابستان. بعد دو مرتبه باز 90 درجه بر میگرده تا اول بهار میرسه دوباره خط استوا، پس در هر سالی دو بار رو خط استوا میتابه، یعنی موازی خط استواست، یک بار در اول بهار یعنی اول فروردین، یک بار در اول پاییز یعنی اول مهر، دو بار در سال طلوع و غروبش رو خط استواست، یعنی رو معدل النهار، یعنی موازی با معدل، موازی با خط استواست. این مطلب روشن شد. پس معدل النهار شناختیم و این که خورشید در سالی دو بار رو معدل النهار هست و قهرن موازی خط استواست، این هم دانستیم. خب به شکل توجه کنیم، به شکلی جشنشته توجه کنیم. این شکلت این مال شکل مال همین شکلی شد، همینی که داریم نرم توضیح میدیم، شکل مربوطه به هم تاریخ که داریم توضیح میدیم. در این شکل ملاحظه کنیم مرکز عالم، مرکز عالم این رو فرض کنیم فلک خورشید یا فلک الاخضر فرض نمی کنیم، منطقه ما باید فلک الاخضر که می کشیدیم لزومی نبود کشیده بشه، شما در ذهنتون بکشید اینو فلک خورشید هست. اینم زمین، این چیز با خط مشکی کشیده شده زمین. این مرکز عالمه، مرکز زمین هم باید منطقه بشه بر مرکز عالم، ولی ما مرکز عالم رو بردیم سمت شما، مرکز زمین رو بردیم سمت شما، مرکز عالم سمت خودش، مرکز زمین رو بردیم سمت شما. چون گفتیم عرض سبب این بود که مرکز زمین به سمت شما بره یا به سمت جنوب بیاد. حالا فرض کنیم به سمت شما، اگه به سمت جنوب باشه همین مسئله است، فرقی نمی کنه، شما رو به در زمین خودتون قیاس کنید. مرکز زمین اینجا به سمت شما. خب این خط معدلونه، این دایره معدلونه ها شما نشید، شما تو زمین خودتون بشید. این خطی که در دنیا معدل و نهاره، یعنی دو تا دوری کره رو پس نهاره، هم اگر فلک نهم باشه دو تا دوری کره رو یک دایره رسم میکنیم که به کمر کره رسم میشه و میشه معدل و نهار. اگر مرکز زمین روی مرکز عالم بود، خط استوای زمین هم همین ادامه معدل و نهار بود که الان هم همینطوره دیگه. مرکز زمین الان مرکز عالمه و معدل و نهار ادامهش میشه خط استوان. اما در این شکلی که ما کشیدیم معدل و نهار اینجا، خط استوان از مرکز زمین میتره اینجا، خط استوان فرق کرده با معدل و نهار. در چه طرف شما؟ خب معلوم شد که در این فرضی که ما داریم زمین مرکزش معدل و نهار واقع نشده یا خط استواش با معدل و نهار تطبیق نکرده، رفته بالاتر. تا اینجا معلومه. من الان توضیح دادم که شمال رفتن زمین یعنی چی. حالا محضور رو میخواب از دارم. خوشی در روز اول بهار، در روز اول بهار، در روز اول می از اینجا طوله می کنید به زمین می کنید، یعنی موازی خط استوا، یا به فرمایید روی معدل و نهار می کنید اینجا می کنید. خب زمین هم چون مرکزش اینجا، خورشید به خط استوا می کنید چون مرکزش اینجا مرکزه، ولی حالا ما مرکزش رو متحرک کنید. خب خورشید اینجا میذارید، یه شاخصی شما اینجا بذارید، سایه شاخص کجا میرید؟ یه شاخصی اینجا بذارید بذارید، سایه شاخصی بذارید بذارید مستقیم. بعد که میخواد غروب کنه چی؟ در وقت غروب هم سایه شاخص، اگه شاخصی بذارید بذارید سایه بذارید. یا مثلا همین شاخصی که اینجا هست، صبح سایه شخصه بذارید غروب سایه بذارید درست روی خط مستقیم، دو تا سایه ها در امتداد هم قرار میگیرن، مطابق همه همدیگه رو قطع نمی کنن. صبح که خورشید اینجا طلوع می کنه سایه شاخص میفته این بر به خط مستقیم، غروب که میاد اینجا سایه شاخص میفته این بر به خط مستقیم. این سایه و این سایه در امتداد هم قرار میگیرن. درسته دیگه، سایه ها در امتداد هم قرار میگیرن، اصطلاحا میگن سایه ها مطابق شد. اما اگر مرکز عالم که اینجا باشه، مرکز زمین اینجا باشه و ما شاخصی رو خط استوا قرار بدیم، در اینجا که گفتیم مرکز زمین رو مرکز عالمه، باز شاخص رو خط استوا قرار بدیم. خط استوای زمین در مرز ما اینجا بود دیگه، ما شاخص رو این خط استوا قرار دادیم، سایه افتاد این بر و سایه رو برو افتاد این بر و مطابق شد. حالا ما شاخص رو این خط استوا قرار دادیم، اینجا الان اینجا روز مرکز قرار دادیم، فهم نمی کنیم اینجا قرار دادیم این خط استوا قرار دادیم، یا اینجا میرسد. خب خوشید دیگه میکن سال اول می یا اول فردش اینجا دیگه میکن شاخصی که اینجا سایش مستقیم میکن خوشید اینجا دیگه میکن شاخص اگر اینجا بود سایش مستقیم میکن اما تو شاخص بالاست سایه خوشی کج میشه چون خوشی مستقیم روش نمیتابه دیگه این منحرف روش میتابه خوشی از اینجا میتابه بری خوشی از اینجا میتابه تو شاخص سایه رو کج میشه سایه اینجا میشه دوباره وقتی میخواست خروج بکنه خوشی میاد اینجا یعنی رو روی مرکز آدم نه رو روی مرکز زمین مرکز زمین رفته بالا باز دوباره میتابه و سایه شاخه اینطوری کرده میشونه رو خب دوتا سایه رو میبینی همدیگه رو بند میکنه در مرکز مقیاس در اینجا دیگر نکنم مقیاس این شاخص در مسجد شاخص اینا دیگر غرف کردن امتداد هم نیستن در امتداد هم نیستن پس در صورتی که مرکز زمین بر مرکز عالم منطبق باشد معدل النهار و خط استوا یکی است تقریبا یکی یعنی خط استوا ادامه معدل النهار است وقتی زن خوشی که روز اول فروردین یا روز اول مهر میتابه در این طلوعش شاخص سایش میفته مستقیم دیدن در وقت غروب سایه شاخص مستقیم دیدن دوست شاخص ها در دوست سایه ها در امتداد هم قرار میگیرن در مرکز مقیاس یعنی در مرکز شاخص اما در وقتی که مرکز زمین مورد میسن تو شمال شاخص باز روی خط استوای زمین دست میکنه اما خط استوای زمین با معدل النهار دو تاست یکی نیست در این حالت این اتفاق میفته خوشی وقتی شروع میکنه در اول بهار یا اول مهر سایهش کج میشه سایه شاخص کج میشه وقتی غروب میکنه بازم سایه شاخص کج میشه دو تا سایه در امتداد هم قرار نمیگیرن فعلا هم دیگر قطع میکنن پس مطلب این شد اگر مرکز حجم زمین بر مرکز عالم منطبق باشد در یک روزی که خورشید بر معدل النهار میتابد یعنی روز اول فروردین یعنی روز اول مهر سایه شاخص در وقت طلوع خورشید و در وقت غروب خورشید مطابق است نه متقاطع دو تا سایه ها مطابق همند یعنی در امتداد همند اما اگر مرکز زمین رو به سمت شمال مرکز عالم یا به سمت جنوب مرکز عالم میل دادیم در همون روز اول مهر یا فروردین که خورشید میتابد در وقت طلوعش سایه شاخص منحرف میشه در وقت غروبش هم سایه شاخص به طرف دیگه منحرف میشه و این دو تا سایه هم دیگر قطع میکنه روشن شد مثلا خب حالا کدام در خارج اتفاق میفته ما وقتی در روی خط استوا هستیم شاخص رو نصب میکنیم در این دو روز یعنی در روز اول فروردین و روز اول مهر شاخص سایه ها کیلویی میشه نگاه میکنیم میبینیم مطابق هم متقاطع نیستن کشف میکنیم که مرکز زمین بیرون از مرکز عالم یعنی به سمت شمال یا به سمت جنوب نیست پس این تاریخ باطل است یعنی با ملاحظه اون چه که در خارج اتفاق میفته میتونم این باطل است پس نمیتوانیم بگوییم زمین مرکزش به سمت قطب شمال عالم یا به سمت قطب جنوب عالم منحرف است بلکه باید بگوییم زمین مرکزش بر مرکز عالم منطبق است چون اون چه که ما در روز اول فروردین یا روز اول مهربانی توضیح کرده و مشاهده می کنیم نشون می دهد که مرکز ها بر هم منطبق هست، نشون نمی ده که مرکز زمین شمال مرکز عالم و جنوب مرکز عالم. حالی این عبارت ما بکنم مطلب روشن دیگه توضیح نمی ده. صفحه 326 صفحه 16 و علا سالس، یعنی بنابراین که مرکز زمین میل کند به قطب شمال عالم یا به قطب جنوب عالم، یلزم که دو سایه شمس، یکی در وقت طلوعش یکی در وقت غروبش، متطابق نباشند. این دو تا سایه هایی یکی در وقت طلوع خورشید از شاخص به وجود میاد، یکی وقت غروب خورشید از شاخص به وجود میاد، این دوتا مطابق نباشند در یک روز. اون هم وقتی که این در کون شمس علا معدل نهار، یعنی وقتی شمس رو معدل نهار است، یعنی روز اول فروردین یا روز اول مهر، که این همه توضیح دادن لازم میاد که این دوتا سایه مطابق نباشند، بل یتقاطع الظلا، بلکه دو تا ظل هم دیگر رو قطع کنن بر مرکز مقیاس، یعنی مرکز اون شاخص، بر اون قسمتی که شاخص تو زمین فرو رفته، در اونجا باید هم دیگر رو قطع کنن. البته قطع کنن لازم نیست قطع کنن به زوایای قائمه، فقط هم دیگر رو قطع کنن، لازم نیست بر هم عمود بشن. الان تو اصلی که ما کشیدیم توجه شدید که فقط قطع میکنن هم دیگر رو، بر هم عمود هم نمیشن. بله نه خیر، به خاطر این که خورشید روی خط ثابیده و مستقیما به شاخص برخورد کرد. در شهرهای شما زندگی میکنیم تو خط استوا نیستیم، همیشه شاخص کردیم، همیشه سایه ها کردیم، اما در خط استوا اگر بودیم در اول فروردین و اول مهر سایه ها در امتداد هم بودن، در وقتی طلوع غروب در امتداد هم بودن. الان در شهرهای ما هستیم اینجا اتفاق نمیفته. بله مثلا در شهرهایی که روی خط رأس سرطان واقع یا بین خط رأس سرطان و استوا واقع یا بین رأس جد و استوا واقع، در اونها دو روز در سال سایه در امتداد هم قرار میگیره و گفته میشه در فقه خوندی که دو روز سایه در وقت دور محو میشه. در شهرهای ما چون ما رو خط رأس سرطان هم، ما رو مدار رأس سرطان هم، بین استوا و سرطان نیست، اینه که بین این دوتا هستن یا بین استوا و رأس جد هستن، در سالی دو بار سایه شون در وقت دو سایه شخصی نیست محو میشه. در اول صبح سایه است، در غروب هم سایه است، این دو تا سایه ها در امتداد هم، در ظهر خورشید مستقیم میتابه سایه محو میشه. خوندید که بین ما که بین رأس و جد و استوا، همچنین بین رأس و سرطان و استوا، در سالی دو بار سایه شاخص در ظهر محو میشه. محکم بین رأس و سرطان و مکم بین رأس سرطان و استوا واقع، سالی دو بار سر زور سایه او نیست میشه، یعنی سر زور مستقیم خورشید روی مکه میشه، به طوری که خط مستقیم از خورشید به کشید به مکه میرسه، خط مستقیم از مکه به کشید به خورشید میرسه. لذا در اون دو روز میگن ظهر مکه رو ببینید که همون وقت رو به خورشید باشید رو به دمه هست، قبله رو با خورشید تعیین میکنه. در این دو روز، در این دو روزی که خورشید مستقیم روی مکه میتابه، در اون دو روز میگن اگر سر ظهر مکه رو به خورشید بایستید رو به قبله بایستید، از طریق خورشید قبله رو بایستید. نمیدونم تا حالا از منش کردید یا نشد. خب پس تلاشی کردی با این بیانی که عرض کردیم تالی سوم هم باطل شد، اما تالی چهارم و انا رابع انحراف کم هم باشه باز دست سایه ها تقاطع میکنه، تقاطع جایز نیست، سایه ها در اون روز خاص وقتی که خورشید روی معدل نهاره، روی معدل نهاره و محاضی استواست. این توجه کن که خود درست بودی که من توضیح جبره معلوم شدن چیه، روی معدل نهاره، چون معدل نهار از فلک نهم شروع میکنه میاد تا به خورشید هم میرسه و فلک خورشید فلک چهارمه، معدل نهار از فلک خورشید هم عبور میکنه. خب اون وقت خورشید روی معدل نهار قرار میگیره، اون وقتی که روی معدل نهار قرار میگیره محاضی با خط استوای زمین میشه و درست خط استوای زمین میشه، همون اول فروردین و اول مهر که هست داره میشه. این قضیه اتفاق میشه. خب این توضیح داریم تموم شد. علی رابعه یعنی بنابر این که خورشید، بنابر این که زمین مرکزش منحرف باشد از مرکز عالم علاقه لحاظر جهان، نه به سمت شمال، نه به سمت جنوب، نه به سمت مغرب، نه به سمت مشرق، بلکه به یه جهت دیگری غیر از اینها. ملاحظتون این شکل این شکل ملاحظتون این بیشتر شکل مربوط به تاریخ شما این ملاحظتون این که مرکز زمین رو به مرکز عالم منتقل کرد، یعنی اون کاری به نظر خودی درست انجام شد. وقتی ملاحظه کنید اگر بخواب ببریم زمین رو به سمت شمال دور اینطوری میبریم بالا شده، به سمت شرق غرب اینطوری میبریم یه رفت اینطوری میبریم، به سمت رأس القدم هم همینطور، به سمت رأس القدم هم که اینطوری شد. اگه خواستیم به سمت از این انسان اینجا نیستد ما رو میتونیم زمین برید میبرد اینا نه به سمت شمال نه به سمت دور، نه به سمت غرب نه به سمت شرق، بلکه الی غیر حاضر شد سمت چه سمت اینجا نیسته سمت رأس سمت قدم شدید، پس به سمت مشرق ببرید به سمت مغرب ببرید به سمت شما ببرید به سمت دور ببرید ببرید. حالا اگر این طرفی آورید اون طرفی بردید این دیگه به سمت شمال جنوب نیست، به سمت شرق و غرب نیست، الی غیر حاضر شد. حالا کسی بخواد زمین رو مرکزش رو از مرکز عالم بیرون بیاره به سمت غیر حاضر جهات هم که گفتیم ببره، چی بخواد صورت سرمون صورت چهارم اتفاق بیفته، این چی مشکلی پیش میاد؟ توجه کنید من باید یه نکته رو عرض بکنم بعد وارد بحث بشم. صفحه ساعت رو ملاحظه کنید، صفحه ساعت تو ذهنتون بیاد، خورشید رو در ساعت 12 قرار بدید، فکر کنید ساعت 12 جایی که خورشید قرار بدید، زمین رو در اون جایی که دو تا عقربه به هم جفت میشن قرار بدید، یعنی وسط صفحه ساعت. ما روز روی ساعت 6 قرار بدید، این ستا یه خط قرار گرفته، حدیثا یعنی خورشید و زمین و ما روی خط قرار گرفته. اصطلاح گفته میشه، در اصطلاح گفته میشود که ما مقاطره حقیقی با شمس داریم، مقاطره حقیقی با شمس داریم. ما اینجا هم میکنیم این زمین یه وسط صفحه ساعت دیگه چی تو چهار دارا با هم دو خیلی شد برای شده این هم ماه ساعت شیش مثلا برای شده اینا ببینید در یک قطع برای این یک قطع واقع شده، یعنی تمام در حال مقاطره حقیقی باشن، در حال مقاطره حقیقی باشن و در جنیهانی کسوب اتفاق نیست، یعنی ما میاد چه سایه داریم خوشی وقتی سایه تابون داریم اینجا یه سایه مخلوط تشکیم سایه مخلوط تشکیم تشکیم میشه زمین نمیداره زمین نمیداره که نور خوشی درکش نشوز کنه چون نمیداره نشوز کنه این پشت زمین سایه میشه سایه میشه به صورت مخلوط ما هم که الان در یه خط مستقیم با اینها قرار گرفته میگه تو سایه زمین و خصوص یعنی ماه گرفتگی اتفاق میشه از اطابه لازم نیست من اینو عرض کنم ما همیشه همیشه مقاطره حقیقی با شمس نداریم ولی وقتی میخواد خسوف وقتی میخواد خسوف اتفاق بیفته باید مقاطره حقیقی با شمس پیدا کنیم که این ستاره روی خط مستقیم قرار بگیرن و زمین حائل بشه بین شمس و قمر. در چنین حالتی است که قمر میره تو سایه زمین و کدر میشه، نورش از دست میره، نور کسیش از دست میره، تاریک میشه، خسوف اتفاق میفته. خب حالا توجه کنید، باز دوباره مثال عوض کنم. خورشید رو در ساعت یک قرار بود، خورشید در ساعت یک قرار بود، زمین رو در همون جایی که دو تا عقبه جفت میشه قرار بدید، ما رو در ساعت هفت قرار بود، بازم مقاطره حقیقی درست میشه، بازم خسوف اتفاق میشه. مثال رو عوض کنید، خورشید در ساعت دو قرار بدید، زمین رو در همون جایی که عقبه جفت میشه قرار بدید، ما رو در ساعت 8 قرار بدید، بازم مقاطره حقیقی درست میشه، بازم خسوف اتفاق میفته. پس یه مقاطره نیست، مقاطراتی ما در وقت خسوفش مقاطرات حقیقی دارد با شمس، یه وقت مقاطرهش به این صورتی که اون ساعت 6 این ساعت 12 است، یه وقت مقاطرهش اینه که اون ساعت 1 این ساعت 7 مقاطره ها فرمون کنه، ولی مقاطره های متعدد اتفاق میفته و خسوف های میفته. از همیشه ما در وقت خسوف باید مقاطره حقیقی با شمس داشته باشه، یعنی سه تا کره که کره شمس است و کره زمین است و کره ما روی یک قطب واقع بشن، روی خط باشن، اون وقت است که ما میتونه تو سایه زمین بره. بله خسوف منظورم است، خسوف گفتم، خسوف گاهی و خسوف هم اطلاق میشد در تقریم، ولی الان خسوف که میگیم مال ماهه، خسوف که میگیم یه ماهه، خسوف مال خورشیده. من اگر خسوف به کار بردم به اصطلاح قدیم درسته، ولی به اصطلاح جدید درست نیست، باید خسوف میگفته. خود مرحوم لاهیجی هم انخساف میگه، یعنی ماه گرفتگی میشه. خب تا اینجا معلوم شد که در واقعیت چه اتفاقی میفته. حالا اگه ما خواستیم واقعیت رو عوض کنیم، یعنی مرکز زمین رو منحرف کنیم از مرکز عالم، زمین رو ببرید به طرف دیگه، ببینید اینجا رو شکل مرکزی کنیم، ما زمین سرجاش میشیم، حالا شما زمین رو بیدید بیدید لازمش اینه که خورشید اینجا به تابن، سایه اینجا باقی شدن، قمر مثلا اینجا منحصر بشه، در حال انحصاب در حال مقاطره حقیقی با شمس نخواهد شد، روی خط مستقیم باقی نمیشه. اگر زمین رو شما منحرف کردید مرکزش رو، اگر مرکز زمین منحرف کردید دیگه اون مقاطره حقیقی باقی نمیمونه، خورشید طلوع میکنه، زمین مثلا سایش این طرف میفته، ما دیگه لازم نیست در حال انتصاب به خط مستقیم روی توی سایه بریم، بلکه در حال دیگری کسوف اتفاق میفته که حال مقاطره هست، حالی نیست که شخص سمر با شخص در حال مقاطره حقیقی باشه. و اینم باز خلاف واقعه، یعنی واقعیت اون نیست که عرض شد نه این کلام داریم، این خلاف واقع نشون میده که زمین نباید منحرف بشود الی سایر جهات، باید مرکزش در مرکز عالم باشد تا اینکه اون مقاطعه حقیقیه رعایت بشه.
مثلا اینجا مثلا اگه انحراف خیلی کم باشه،
با توجه اون کم باشه همین
صورت مخلوطی از اون بر آیل نیجاد اونه سایی ایجاد میکنه، شاید این موشه‌های مخلوط سایش این چیز
ببینید وقتی ما بگیم در حال مقاطره حقیقیه، لازم نیست که درست کامل بره که سایه زمین، اون وقت که تو سایه زمین کسوب کلیه، از کنار سایه هم رد بشه یه ذرهش بره تو سایه کسوب جزی اتفاق میفته، اونم درسته. نه ما داریم یه جوری منحرف میکنیم که ما مقاطره حقیقی نداشته باشه، در اینا منخفض بشه و این شدنی نیست. اگه مقاطره حقیقی نداشت منخفض نمیشه، و ما داریم میگیم که مقاطره حقیقی نداره بازم منخفض. این درست نمیده، ولی این خلاف واقع هست بگیدیم. این خلاف واقع از کجا آمد؟ از این که زمین رو مرکزش رو منحرف کردیم ارسا های اتخاب
سخت.
مشکلی هم هست اینه که اگر شما زمین رو منحرف کردید به سمت دیگری، اون اشکالات قبلی هم پیش میاد. نه تنها فقط در این خصاب ما به مشکل میخوریم، مشکلات دیگر هم دارم پیش میاد، یعنی مشکلات مذکور هم پیش میاد. این که ممکنه نتونیم مدارات رو با نسانهار نسی کنیم، یکی که نتونیم عالم رو با دایره افق نسی کنیم، یکی که سایه ها با هم متقاطع میشن، اشکالات قبلی هم پیش میاد. مقاطره حقیقی در وقتی است که زمین تو مرکز خودش باشه، تو مرکز آدم، تو مرکز آدم باشه. اگه زمین انحراف پیدا کنه اون مقاطره حقیقی رو اون فرقی نمی کنه و از اینجا فرقی نمی کنه، چه به اعتقاد قدیمی ها که خوشی دور زمین می شده، چه به اعتقاد جدیدی ها که زمین دور خوشی می شده، از اینجا فرقی نمی کنه. بالاخره مقاطره حقیقی باید باشه. و علاوه ینزم معماتو که، یعنی علاوه بر محضورات قبلی، لازم میاد که ممکن شود انخساف قمر در غیر مقاطرات حقیقیه ای که قمر با شمس دارد، در حالیش این خلاف واقعه. بعد مرحوم لاهیجی بعد از اینکه این چهار تا تالی رو ذکر میکنه میفرماید و لوازم ها و عرصه ها باطله، هر چهار تا تالی باطله. از کجا میگی باطله؟ میفرماید اعتبار کن یه لحاظ کن، باید آزمایش کن میبینی خط نصف النهار مدارات رو نصف کرد، از تالی اول باطله. میبینی دایره افق عالم رو نصف کرد، پس تالی دوم باشه. میبینی که سایه خورشید در اون وقتی که توضیح دادیم با اون بیاناتی که کردیم متطابق است، پس یکمی تالی سوم باشه. میبینی قمر در حال مقاطره حقیقی با شمس خطوب پیدا میکنه، پس میکمی که تالی چهارم باشه. با اعتبار یعنی با آزمایش، با لحاظ و رصد متوجه میشی که این چهار تالی باطله. و لوازم ها باطلتون، بحث ها باطلتون، کمایت هر لمن یتبع رو امور مذکوره رو، یعنی آزمایش کند امور مذکوره رو، اگر آزمایش کند میفهمد که حق اونیست که ما گفتیم، نه اینی که نتیجه گرفته میشود در اثر انحراف مرکز زمین. اونی که در اثر انحراف مرکز زمین نتیجه گرفته میشود، اون باطل هیچ وقت اتفاق نمیفته. اونی که اتفاق میفته و واقعیت رو تشکیل میده، همونیست که در وقت انطباق مرکز زمین بر مرکز عالم حاصل میشه. پس نتیجه میدیم که مرکز حجم زمین، یعنی مرکز سطح زمین، هو مرکز عالم، مرکز سطح هم مرکز عالمه. بنابراین زمین در وسط عالم قرار گرفته، زمین در وسط عالم قرار گرفته و اینطور نیست که از وسط منحرف شود، نه انحرافی به سمت مشرق و مغرب، نه انحرافی به سمت رأس و قدم، نه انحرافی به سمت شمال و جنوب، و نه انحرافی به سمت صاحب جهات. پس ثبت که زمین در وسط عالم است. یکی از دو حکم که میخواستیم ثابت کنیم ثابت کردیم، یعنی گفتیم دو حکم داریم، یکی این که زمین ساکن است، یکی این که در وسط است. در وسط بودن رو ثابت کردیم، ساکن بودن رو نشده در ثابت کردیم.